بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له وعلى ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين از فرماشات بصیرت افزای آقای دکتر خیلی استفاده کردیم که ان شاء الله توفیقاتشون بیفزاید ان شاء الله حالا چون بلحاظ رعایت وقت نماز جمعه جلسه خیلی محدود است ما اکار فرصت بود بیش از این بحث ها باز می شد و انشاءالله تعالی خدا توفیق بدهد ما در دینمون در شناخت راه دینیمون در حکومت دینیمون انشاءالله بتوانیم به بصیرت های نورانی در جهان پر فتنه در جهان پر حیله پر مکر که خیلی از حقایق لباس باطل می پوشانند و خیلی از باطل ها را لباس حق می پوشانند و جامعه را با سوء استفاده از موقعیت های فردیشان به انحراف میکشند نیاز بیشتری داریم به این گونه مباحث که انشاءالله خداوند توفیق بدهد خب بالاخره یک سال هم از عمرمان گذشت و با دقت عمیق در این حقیقت که اگر ما مثلا یک تن طلا داشته باشیم بخواهیم یک ثانیه از این عمری که گذشت از سال گذشته بازگردانیم محال است اگر دو تن بر فرض طلا و جواهر داشته باشیم یک ثانیه آن را محال است 10 تن تا بی نهایت محال است اگر هر یک ثانیه عمر گذشته ما چنین ارزشی دارد 2 ثانیهش 10 ثانیهش تا ضرب در یک سال 3 سرمایه بزرگی را از دست داده ایم این یک واقعیتی است یک اندیشه عمیقی رو میطلبه که چه خسرانی را انسان از اون سمت تا بی نهایت هرچه زیاد کنیم فایده ای ندارد از این سمت هی زمان طولانی و انسان با همه وجود در این اندیشه عمیق واقعا میبیند ان الانسان لفی خسر که چرا قرآن اینجا کلمه فی آورده است و این یک مطلبی است که برای انسان همین مقدار آیه در این تفکر باز شود چه اثر جدی دارد تقارن سال شمسی بهار طبیعت با بهار معنویت یک تقارن حادثه تصادفی اتفاقی همینطوری نیست. در نظام آفرینش ما هیچ حادثه ای را، هیچ حرکتی را، هیچ موجودی را بیهوده نداریم. دارای معنا و حکمت است. منتها چقدر انسان آن را توجه کند. اینکه تقارن این دوتا سال که یکی مربوط به شمس و دیگری مربوط به قمر هست، در طول دهر و سالیان طولانی در هر دوره خب معنای و حکمت خاص خودش را داره. یک ذره غباری اگر در جای خودش بجنبد، اجلسه به نظر ما قابل توجه نیست اصلا. خود غبار قابل توجه نیست، حاصل است از جایش بجنبد. این از نگاه ما است، اما از نگاه عالم هستی و در عالم حقیقت و در سیال حقیقت این معنا و حکمت ویژه خودش را دارد. این را قرآن می فرماید: اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما. ما دیگه هر چه که شما تصور بفرمایید بین این دوتا الا بالحق، یه حفره در توی یک صخره که به نظر ما هیچه بالاخره اونجا موجود است به هر حال و مستاقی از همون آنچه در بین آسمان ها و زمینه. در یک جای دیگر می فرماید و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین و ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. هرچه که هست، هرچه که لباس وجود پوشید، همین که الان من دستم رو تکون دادم یک حدیدی آمد موجود شد، این بازیچه نیست. در نظام هستی، در عالم حقیقت چه معنایی دارد، جایگاه خودش، و ما اینها را خلق نکردیم مگر به حق، ولیکن اکثر آنها نمیدانند. در اینکه بین این تقارن در بین سال شمسی و سال قمری چه نیاز دارد ما یک اندیشه عمیقی بکنیم تا چه حاصل بشود در بقیه عمرمان که از آن توشه بگیریم. حضرت می‌فرماید بقیه عمر را، ارزشش را نمی‌تواند متوجه باشد، بداند مگر نبی و یا صدیق. حالا این روایت یک مطلبی است که ما را برای از این به بعد ما چه توجهی می‌دهد از اون بگذاریم. مثلا در سال تحولات سال شمسی اگر ما دقت کنیم، آثار این تحولات قابل فهم برای همه انسان هاست. مثلا اثر فصل تابستان، اون گرمای سوزان، اون 50 درجه بیشتر حرارت خورشید، حرارت آفتاب در یک بیابانی روی اون شنهای داغ اثرش رو همه میفهمند که این فصل تأثیراتی دارد، این زمان خاصیتی دارد و آن گرما آنچنان نفوذ می کند که بدن این انسان را له می کند، تمام آب او را می خشکاند و رمق از او می گیرد و کاملا ذلیل، ناتوان، عاجز، حتی قدرت تکان خوردن هم دیگر ندارد، با همه وجود، با سواد باشد، بی سواد باشد، جوان باشد، کودک باشد، هیچ عنوانی در اونجا دیگه دخالت ندارد. این در اون گرمای 50-60 درجه تسلیم محض بیچون چراست. شاید یک کسی بگوید نه آقا، ما امکانات داریم، ساختمانی درست کردیم اونجا، کلر گازی داریم، فلان و چنین، ما بر طبیعت مسلط شدیم، ما ترقی کرده ایم. در پاسخ جوابش باز خیلی روشنه و میگیم اتفاقا ما هم قرآن و اهل بیت علیهم السلام همین را میفرماید. شما بله بر طبیعت مسلط شدید، در زیر آفتاب حتی 70 درجه در یک اتاق خنک تر تمیز راحت خوابیدید، اما اینطور نیست. شما این صورت وضع زندگی توست. عالم حقیقت در عالم واقع اگه چشم گوشتو باز کنید میبینید ذلیلانه تو پناه آوردی برای چند تکه آهن و چوب و خاک و گل و آهنالات و یک دستگاه این بر اون وری، حتی اسمشم تو قبول نداری، میگه تو مرده ایه. اما به همون که میگی مرده چیزی نیست، یه چیز جامد بی جانیه، تو آقای مدعی بهش پناه آوردید. میفهمی پناه آوردن یعنی چی؟ یعنی اقرار به همه وجودت، اقرار به ذلت خودت و ضعف خودت. تو این رو نمیبینی، توجهت چون به این داری، به این غرور چی میگه من بر طبیعت مسلط شده ام، این غرور نمیگذاره تا این حقیقت را که تو پناه آورده به این نیازمندی شدید جدیت را هم ببینی. که به چی نیازمندی؟ تو نیازمند بودنت رو نمیفهمید، رفته تو پرده غفلت سنگین و امان از دست همین غفلت. ما در فضای طبیعی بحث میکنیم، طبیعت تو این است که از اون ذلت به این ذلت بنا آوردید، چیزی عوض نشده، صورتی تغییر کرده. اون غفلت قابل بحثه. ما در این سال طبیعت، در سال مربوط به شمس، خاصیت زمان و فصلها را با همه وجود میفهمیم یعنی چی. در وسط زمستان در همون صحرا در سرمای 10 درجه 15 درجه زیر صفر با همه وجودت اونجا افتادید، حس میکنی که الان این فصل از این زمان، از این سال چه خاصیتی داره. خوب میفهمی. و الکلام ذلیلانه توان اون را هم نداریم. میخشته، یخ میبنده قلب، خون در جا میفته. میگه نه آقا، من بر طبیعت مسلط شده ام. اتاقهای چنین داریم، دستگاه‌های چنان گرمایی داریم، چنین چنان. ما بگیم الکلام، الکلام. همین نمیگذارد، غافل میکند تا من اون لحظه که فرار میکنم به یه پارچه پشمی، به یک گلی پناه میبرم، اون ذلتم رو توجه بدهد. خب پس ما از سال شمسی که کاملا آثار ساعات ایام رو متوجه میشیم که چگونه زمین مرده زنده میشود، درختان مرده زنده میشود، اون شگفتی هایی که واقعا حیران آور هست. خب همین ها رو اگر ما خوب بفهمیم، انتقال پیدا میکنیم به این که در زمان ساعات و ایام و شبها و روزها و فصلهای سال قمری هم دارای خاصیت و آثاری هست. یعنی چه؟ همیشه ما باورمون شد که پس این ساعات دارای تأثیرات خاص خودشون هستند، این ما رو کنجکاو میکنه، این ما رو به طور جد توجه میدهد. این روایات را که بس شب قدر خیر است از هزار ما، ما رو به اندیشه میاندازد. نمیگون که شب شبه دیگه، چه فرقی میکند، اونم شب اینم شبه. در نیمه شعبان شبش که خداوند از فضلش برای احیا کنندگان خواهد داد، این خاصیت این شب یعنی چی؟ قبل از اذان صبح نماز شب خوندن، اون ساعت چه تأثیری دارد در نظام آفرینش، در وجود من، که میتواند بر من نفوذ بر همه وجودم سرنوشتن بکند؟ یعنی چی؟ دیگر نمیگم آقا ساعت ساعت، همون روز روزه. وقتی روایات و ادعیه رو نگاه میکنم، حالا باورم میشد که نه اینطور نیست. حتی اذان مثلا بر فرض ظهر رو بخوایم بگیم، یه دقیقه هنوز وقت اذان نشدیم، یه دقیقه چه تأثیری دارد که نماز ظهر دیگه نماز ظهر نیست؟ نظام شیعه ما، نظام دینی ما، نظام قرآن ما، این سنی ها هم که الف بای دارن، همه برشت شیعه چه؟ همه همه میدونیم اینو. اینا هر چی که دارند، این هم شجع بعضی پوزی هم بدن، همه برشت معارف شیعه است که چیزهایی به اصطلاح بزرگاهشون دزدیدن بردن. هر چی که ما در نظام اسلامی داریم، چه سیستم دقیقی است از حیث محاسبات تمام امور زندگی. شما در طول تاریخ بشر نگاه کنید، همون امروز مدعیان چنین چنانها را توجه بفرمایید، که اینطور دقتی داشته باشد که اگر یک ثانیه هنوز وقت اذان ظهر نشده، میگیم آقا فلان افق 12 ثانیه بعد از فلان افق نماز ظهرشه. ثانیه، این چه ارتباطی است معنای محاسبات و دقیق و عالم طبیعت و با اعمال انسان و مسائل دیگر. این آیه رو برشن که فرماید فراوان هست این آیات، عدیش اجزان مستحضرید بنده فقط از باب ذکر و یاداوریش که استفاده کنیم در این فرصت‌های هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلم عدد السنین و الحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون هو الذي يبنيت از فضای طبیعت محسوس که هیچ احدی نمیتونه بگه من چیزی نمیفهمم، اگر اون غفلت رو کنار بگذارد و توجه به این وضع موجودی بکند، خب اون وقت هو الذی، از همین هو براش باز میشود. از کجا تا کجا قرآن داره چجور ما رو تربیت میکنه با زبان فطری کاملا محسوس و قابل دریافت هر موجود در هر نقطه عالم. هو از چی؟ الذی، اون که به خورشید ضیاء داد و ما نور داد. میفرمایند فرق ضیاء و نور اینه که ضیاء آن نوری است که از یک چیزی ذاتی از اون به اصطلاح ظهور و بروز بکنه، از جایی چیزی بهش نتابه، خودش ذاتاً این نور ازش میتابد. نور معنای عام میدارد، هم به این ضیاء نور گفته میشود و هم اونی که این ضیاء بتابد به یک چیزی او هم بدرخشه دارای نور باشد. فلذا برای ما نور فرمود و ضیاء مخصوص خورشیده. و قدره و منازله، برای این ما خوب میبینید خیلی واضحه از اول خلقت این چرخش تحولات ما رو منزل منزل تا اینکه این عدد ساله ها و حساب اینها به دستتون بیاد. آسمان دست نیافتنی با زمین خاکی با رابطه چی اتفاق می افتد؟ به رابطه همین نور. نور چی هست که این چنین ارتباطات را به ما ربط داده و این چنین در زندگی ما در تمام ما خلق الله ذلك، اون هو کیه؟ حالا الله خلق نکرد آن را مجر به حق. ما این چقدر در این تحولات و تغییرات اون حق را میبینیم، یا از حق خدا را متوسل میشیم یا از الله هو را متوسل میشیم. همین ها رو خیلی روان فطرت وقتی دست نخورده بشه اصلا به خودی خود این معنا را متوسل میشه. یفصل الآیات لقوم یعلمون، یفصل الآیات، اینها رو اگر کسی اهل یعلمون بخواهد اندیشه کند و دنبال علم برود، این استعداد برایش باز خواهد شد که از این اجمال، از این به اصطلاح کلی خیلی جزئیاتی از اسرار و آیات الهی برایش باز خواهد شد. ما فقط اجمالا گفتیم که نوری است. حالا دانشمندان تازه اومدن از این نور مادی این مقدار چیزهای کشف کردند و این تحولات در زندگی در الاخر، در حالی که قرآن به ما می‌فرماید از این هم گسترده تر است. یفصلو این تفصیل فقط اجمالا فهمیدید یک ماهی هست، فرقی هست بین اینها. اما اهل علم میفرماید یفصل و تفصیل، گسترش، ریزکاری های این آیات برای اونها باز میشود. نفی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. پس این تقارن بین بهار طبیعت با بهار معنویت یک تقارنی است که علاوه این که از حیث چرخش این کرات به حسب ظاهر رسیدن امروز بعد سالیانی به این مرحله از این تقارن، اما با نگاه اثر خاصیت هر زمان ماه و ساعات و شبهای شمسی و قمری در کنار هم چه اثر مضاعفی دارد در رشد حقیقت من، این مطلبی است که نیاز به تفکر جدی دارد و غفلت از آن حسرت غمبار جانگدازی دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید اغفل الناس من لم یتعظ به تغییر دنیا من حال الى حال. غافلترین مردم کسی است که از این تحولات تغییرات حالات موعظه‌ای نگیرد. البته این حالات چه دیگه بیشمار. امام باقر الاسلام می‌فرماید ایاک و الغفلت ففیها تکون قساوت القلب. امان از غفلت، مواظب این غفلت باشید که این غفلت برای انسان قساوت قلب میاره. حالا قساوت قلب شد یه دیگه توضیحش. مولا علیه السلام فرماید من غلبت علیه الغفله مات قلبه. اجر برای کسی این غفلت غلبه کرد، دیگر مرد، این دیگه حیات ندارد، این زندگیش. خب این که انسان مرد، جامعه‌ایش از این مرده ها تشکیل شد، طبعا جامعه هم خواهد مرد. و جامعه مرده همون هایی که داستان عبرت انگیز اونها در تاریخ من غیر قابل تحمل است، شنیدن و خواندن آن گرفتاری هایی که در جامعه مرده پیش آمده بود. امروز که جامعه دارد به برکت نور اسلام میخواهد دوباره زنده بشود و فرق جامعه زنده با جامعه مرده برمیگردد به دقت و عمل به همون فرمایشات و رحم و دعای اهل بیت علیهم السلام که به ما هشدار میدهد. هشدار بزرگی است. میفرماید سکر الغفلت و الغرور ابعد و افاقتا من سکر الخمور. یه مثال میزنه حضرت برای همه قابل فهمه. یه آدم عرق خور بیهوش میفتد، تو جوی آب میاندازی حالش نیست، دیگه افتاد رفت، ساو برمیداره بچهش رو میکشه، یه همچون دیوانه بدبختی. اما اون بالاخره بیدار میشه. ولی آدمی که تو مستی غفلت و غرور افتاد اون ابعد و فاقتن خیلی سخته، خیلی طول میکشه، حوادثی میآید، تکان هم میدهد، اما باز هم که این بیداری اتفاق بیفتد. این کثیرن که سوره یونس میفرماید آیه 92، این کثیرن من الناس عن آیاتنا لغافلون. این هشداری است از قرآن که این غفلت چقدر وحشتناک است، که چه چیز عجیبی است که انسان هی بایستی نگران باشد که نکند جز این اکثر باشد، این از آیات ما غافلند. خب عرض شد، خب شخص به زمان که بفهمد آخه این خورشید یه چند درجه اضافه شده به گرمایش، با من اینجور ذلیلانه من رو تو خودش هیچ میکند، نابود میکند، من پناه میبرم، همه وجودش دارد تکم میدهد که یه بیدار بشی ببینی که تو چیستی، 50 سال به چی بودی، 50 سال به چی هستی، خورشید چیه، بعد چیه، حالا چیه، ذلتمون رو، هیچیمون رو، بدبختی من. به زمان اینها رو انسان متوسط بشه میگه خب من بر طبیعت مسلط شدم، بر طبیعت پیروز شدم، و این یه چیز موهومی خیالی دیگه نمیگذارد تمام امور زندگی همینطور. یعنی مثالا عرض کردیم در غفلت وقتی این هشدار قرآنی است که از آیات ما غافلند، و پس اصل بر اینه، زندگی اینه، غیر از این زندگی نیست اصلا. اون مقداری که من زندگی را آیه میبینم زندگی است. چطور میشه وقتی من یک مثلا سیب رو میخوام بخورم بگم اینم چه مزه ندارد، اینم چه مزه آب میده، اینم چه تفاله شده، زود میفهمم این رو. چطور میشه این که این سیب آیه خداست و خدا رو خلق کرد که تفالهشون رو مرغ بخوره، گوسفند بخوره، گاو بخوره، و آیه بودنش رو من استفاده کنم بخورم؟ چطور شده به اندازه یک مزه اون حساس نمیشم؟ یک بار هم میپرسم که آخ بس چرا من سیب رو مزه آیهش رو نمیفهمم چیه؟ بله میریم تو صحرا، الان یک گوسفندم، پرنده هم، پروانه هم، جرم خاشی، پشه، همه هم میرم تو این صحرا که طبیعت زنده شده. چطور میشه؟ اونجا من با اونها زندگی میکنم، با اونها همزیستی میشوم، اما اونچه زندگی مخصوص خودمه در این طبیعت، اون رو بجیدم بگم هان آیات خداست، این رو احساس نمی کنم. این چه زندگیست که قرآن هی به عبارتهای گوناگون می خواد ما رو. در یک جای دیگر می فرماید اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون ما یعطیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه و هم یلعبون. بابا اقترب الساعه، اقترب للناس حسابهم، برای آیه دیگه این لحظه این حسابرسی خیلی نزدیک شده به این انسان. خیلی جالب نکته دقیقش که از مفسرین بزرگوار میگه، نکته خیلی جالبه، میفرماد انسان نزدیک کن حساب میشود، بلکه این حساب خیلی نزدیک داره میشه به این انسان. چون به عهده خود انسان بذاری، این همه نزدیک و هم فی غفلت، انگار نه انگار انسان توجه به این حقیقت، به این اهمیت موضوع. آیاتی که برای او تذکرات از طرف پروردگارش نو به نو به اونها میرسد، اونها میشنوند، در حالش اونها را بازی میگیرند. یه چیز خیلی ساده در امور زندگی، چقدر حساس میشیم، چقدر چونیم از یه ماه جلوتر نمیدونیم از راه رشوه شده، اونور شده، دزدی شده، فلان شده، بالاخره هزینه این چند روز نوروز رو لازم داریم به تغییراتی، خونه تکانی. اما در این مسئله، در این نو به نو، تذکرات نو از سوی خدا به ما میرسه که انسان تنوع طلب، که بالاخره یکی از اینها او رو اثر بگذارد، اما وقتی به این مقوله ها میرسه میگه نه، اینها با اینها بازی رفتار میکنه. پس در خصوص ایام این سه ماه، این فصل رجب و شعبان و رمضان که فصل حیات بخش در واقع عالم و اثرات شگفت انگیز در قلبه های حیات قلبه های انسان دارد، شاید به نظر برسه که ما بدانیم اعمال این سه ماه چی هست. خب اعمال این سه ماه از حیث این شما چه کار بکنیم، این که الحمدلله خیلی واضحه در کتاب شریف اقبال همین ها اومده. مرحوم زواد آقای ملکی تبریزی در کتاب المراقبات همه اومده، ساعاتش، ایام، روزها، لیالی. در مفاتی مرحوم شیخ عباس قمی ها را آورده، خیلی تر و تمیز ساعاتشون، روزهاشون، همه وظایف اونجا آمده است. و اما آنچه خیلی مهمه و باید استفاده کرد در این ایام، صرف عمل این اعمال نیست، بلکه ما این اعمال را چگونه جهت بدهیم تا این پرده غفلت را پاره بکنه. این خیلی نیاز ما است. صرف این که ما این اعمال را انجام بدیم و دل خوش کنیم که الحمدلله این خوب البته و ما نیاز هم داریم، اما نیاز حقیقی ما این است که اینها را ما چجور انجام بدهیم که این پرده غفلت رو کنار بزنیم. خب اون عزیزان که تحت ارتباط اساتید تربیت بزرگوار هستن، چه خب اون دستورات اون عمل می‌فرمایند. اما از جمله اونها که خیلی مهمه که ما یکی از رذایل ما رو انتخاب بکنیم، اون رو به خصوص مبارزه بکنیم تا از نورانیت اون استعدادهای باز بشود برای فهم و دریافت دستورات دیگری که اساتید فرموده اند. و دعاها رو بیشتر به تدبر توجه کنیم تا اینکه خودمون رو خسته کنیم همینطور تون تون برای خوندن. در مورد روزه اش همون توضیح مطلبش در اول عرایزمون عرض شد، مخصوصا وقتی می‌بینیم در روزه هایی که روزه آمده است و مخصوصا در بعضی روزه ها که روزه اش پرخاصیت بوده و چه خواصی برای روزه اون روز بیان شده است، اینا ما را حساس بکنه که معلوم می شود که مثلا امروز این روزه که اینقدر تأکید شده، پس تمام وجودم رو روزه بکنم. ما فرض بکنیم که این سه ماه رو حالا به هر دلیلی دیگر در جامعه خیلی نمی توانیم حضور پیدا بکنیم، در حد ضرورت یعنی سه ماه رو ما فرض کنیم که خدا نکرده در یک حادثه اتفاق افتاده، ما زمینگیر یک طرفی افتاده موندیم، در یک مسافرت ناخواسته دور از فضای زندگیمون شدیم، خب اونجا چه حالی داریم؟ این سه ماه رو اختیاراً یک کنترل ویژه برای خودمون ایجاد بکنیم، طوری که تمام اعضای من در حد ضرورت مورد استفاده قرار بگیره نسبت به زندگی این عالم. قراره مثلا من طبق روال همیشه از خونه به مثلا محل کار میرفتم، ناخواسته چشمم میافتاد ها فلانی مثلا لباسش اینطور، فلان فروشگاه بهمان شد، فلان ماشین آنطور شد، فلان چی بهم، فلان گنجشک اینجوری پرید و همطور ولوعی ای بسا. الان تصمیم میگیرم نه دیگه، این سه ماه رو هیچ رو نگاه نمی کنم مگر اون چه ضرورت دارد. فلان دارم راه میرم، باید پیش رو ما ببینم که به چیزی بر نخورم. خب تو بازار میرم، مثلا قرار یک کیلو پنیر بخرم، دنبال فقط لبنیاتی هستم که اونجا پنیر دیگه، لباس فروشی هم چی داره، اسباب بازی فروشی هم ببینم چی اونجا اون چه ضرورت داره. خواهم حرف بزنم، خب در کلاس تدریس میکنم، خب ضرورت داره باید تدریس بکنم، یه ساعت صحبت کنم. اما حالا که اومدم مثلا به دفتر نشستم، خب برای چی؟ همینجوری اون بگه اون دیگری، همطور زبانم رو خونواده نشستم، خب خونواده اون مقدار که ضرورت دارد با بچه بگو بخند کنم، خانواده بگو بخند صحبت، الان دیگه زایده. خب این حرفا دیگه بی خودی، تمام امورات اعضایم را روزه می کنم آن روز، مخصوصا فکرم رو، قوه خیالم رو، خیال هی می پره اون ور می پره این ور. خب بنام بر این باش که آقا من یک سال فرض کنیم یک درد شدیدی پامو گرفته، استخوانم شکسته، دیگه همه خیالات این ور اون ور به خودی خود همه رفتند. تو در این ایام شاید بشه دیگه یک و مثلا یه آپارتمان اعضایش همه رفتن مسافرت، هیچی نیست اون آپارتمان. یه آقای مثلا کار داره رفته آسانسور رو زده، آن تو وسط خراب شد مون توش، گوشی هم نداره، هیچی هم تو ساختمان نیست. ببین چه حالی پیدا میکنه، یک مرتبه خودش رو در یک حصاری میبیند که همه ذهن و خیال و توجهات و احساسه ها و هرچی داره همه متمرکز میشه الان تو لحظه خودش به خودش. یه چه حالی داره تون لحظه، یک دفعه خودش رو چه احساس میکنه اونجا، چه چی تون لحظه. امکان داره 10 روز اینجوری بمونه دیگه، خب چی نیست، همه ساختمان رفتن، کسی اینجا نیست، منم جیر افتادم الان کنم خراب شده، چه زور درست بکنم، چه باز هیچی هم نیست. یه لحظه خب تا 10 روز اینجا مثلا چه زور خودش تو خودش متمرکز میشه. منطقه اونجا جبری هست، اونجا اختیارن. ما روزمون یه همچون روزه اگه بتونه باشه، اونجا اون آثاری که حضرت به ما وعده داده چه میشود، چه میشود و چه ها میشود، اونجا ببینیم که اون روز به زبان معصوم علیه السلام چه خاصیتی داشته. خب علایه حال نهار رو بنده از خود روایات بخونم، ارازم رو تمام کنم. پس این ایام سه ماه رو ما غفلتمون رو از سه امر مهم، یک توحید، دو معاد، سه ولایت، بقیه مهم هستن ها توجه به خیلی از چیزها، اما این سه تا محوره. اگر من بتونم این سه ماه رو دستور عملها رو جوری تنظیم بکنم، جهت بدم و طوری در خودم اینها رو پرده غفلت رو بشکافم و پرده های غفلت این سه حقیقت رو پاره کنم، اونگاه یک زندگی در شب قدر که احیا صورت بگیرد. یه وقت احیا اینه که من خودم رو هی به چرت این ور اون ور نزنم فلان باشه، مثلا بیدار بمونم، هی خرما بخورم، میوه بخورم، خیابون بچرخم، خوبم خوب البته بیداره، اما یه وقت اینه که از رجب شعبان شروع میکنه آرام آرام اون حیات براش باز بشه، شب قدر طور این غفلت ها پاره بشه تا عیدیانه فطر از فطرتمون. لذا مولا علیه السلام می فرماید فإنه والله الجد لا اللعب و الحق لا الكذب و ما هو الا الموت اسمع داعیه و اعجل حادیه فلا یغرنک سواد الناس من نفسه. همین ما تون سمار حضرت فرماید مولا علیه السلام، پس البته قسم به خدا خیلی جدی است، بازی نیست، حق است، دروغ نیست. و ما هو، و این چیه؟ اینقدر جدیه؟ شوخی نیست، حق، دروغ نیست. و آن نیست مگر مرگ، الا الموت اسمع داعی. این مرج، این داعی او، خواننده، دعوت کننده او، این حقانیت و جدی بودنش را به گوش همگان رسانده، همگان. اعجل حادی، ساروان این کاروان رو، تعجیل شتابان این کاروان رو میکشاند. حالا که این طور هست، فلا یغرنک سواد الناس من نفسک، حالا که این طور هست نکنه این مردم که دور برت جمع شدند، بارک الله بارک اللهت میگند، به یک کف میزنند، سرگرمت میکنند، تو رو دوششون این ور اون ور میبرند، تو رو آقای خودشون خطاب میکنند، انبوه همه اینها که محل غفلت وحشتناکی هست، ولا یغرنک، تو رو فریبت ندهد. این فریب است که انسان آن را فراموش کند. در حدیث معراج خدا این رو به پیامبر خدا در معراج، در حدیث معراج می فرماید یا احمد صلی الله علیه و آله اجعل همک هما واحدا فاجعل لسانک لسانا واحدا واجعل بدنک حیا لا تغفل عنی من یغفل عنی لا ابالی به ای واد هلک. الله اکبر. همه تو یه چیز قرار بده، این فکر رو، خواسته ها و خیالات این برابر پخش پلا نکن. همه امور زندگی، همه امور سیاسی، همه امور مدیریتی، هر چه به هر تو زندگی دارید، همه رو در یک همت قرار بده. اینها رو مستقل نبین. خیال نکن آقای فلانی، گروه بهمانی، تشکیلات فلانی به دردت میخوره یه روزی. اینا اینجوری نیست. فریب اینها را نخور. همه آنها را بیار در همت توحیدی خودت، در همت بودیت، جوری جهت بده که همه یک همت بیشتر نباشه تو زندگیت، زبانت یکی باشد. زبانهای مختلف به خاطر چند روز مزخرفات این عالم، بدنت رو زنده بدار، از من غافل نباش. اگه غافل میشی چی میشد؟ لا ابالی به ایه وادن هلک. منم تو رو به حال خودت ولت میکنم دیگه. برای مهم نیست که تو کجا به هلاکت برسی، چگونه اصلا هلاک شدی، چه دیگه از اون لحظه از من غافل شدی. در یک جایی میفرماید و ما خلقنا، تو قرآن سوره حج میفرماید و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و ان الساعه لآتیه. چه جهت توجهی رو همین آسمان ها و زمین، هر چی که در بین ها هست، ما را ما به حق خلق کردیم. خب بلا فاصله چی؟ این ساعت، اینجا همه اینها باطنشون ظهور خواهند کرد. واقعا این آیه رو نگاه میکنه، خیلی تمام موجودات انگار یه هسته های میده ایند. اینها اون وقت که آخرت شد، تمام اسرار و پنهانی ها که ظهور خواهد کرد، اونجا چه وضعی اتفاق خواهد افتاد، چه تماشایی است. آتیتون این سریع بلا فاصله، این صورت رو گرفتار نشین. میفرماید اون ساعت خیلی نزدیک رسیدنی است، پس توجه به آن را، پس دستورات این ایام را میفرمایند ما طوری عمل بکنیم که این غفلت بین توحیدی و معاد و ولایت کنار بره و در شب قدر انشاءالله ما هر ستای اینها رو در اونجا بتوانیم در شعای نور توحید حیات پیدا بکنیم. چه البته اینجا بنده مطالبی داشتم عرض بکنم دیگه، وقت تمام شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خداوند ان شاء الله از فضل کرمش توفیق بدهد که ما بقی عمرمون در بندگی خدا قرار بگیرد و این امتحانات پیچیده که پیش رو داریم و مخصوصا در امتحانات آخر زمان به ما هشدار داده اند اهل بیت علیه السلام، اونها را از لطف و کرمش توفیق دهد که روز فیدان انشاءالله از امتحانات سربلند بیرون بیاییم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.